بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که از کلام مرحوم سید قدس سره در عروه اینطور استفاده می شود که در مواردی که مستأجر مخیر بین انواع حج، لکن الزاماً در اجاره یک نوعی را مشخص میکنه و معین میکنه، چون اگر تعیین نباشه بنا به مقتضای فتاوا اجاره باطله. حالا که تعیین شد، اجیر میخواهد عدول بکند الی غیر ما عین له. از بیان ایشون استفاده می شود که اگر این عدول در این مورد همراه با رضایت مستأجر باشه، این علل قاعده مطلب صحیحه، یعنی دیگه نیازی هم به روایت ابی بصیر ما نداریم، خود قاعده اقتضای صحت میکنه. برای اینکه این تعیینی که در اجاره واقع شده راجع به نوع حج، به دو صورت امکان دارد واقع بشود. یک وقت تعیین به صورت شرطیت و به نحو اشتراط، یک وقت به نحو قیدیت. یک وقت میگوید استأجرت که للحج و اشترطت علیک الافراد، یک وقت میگوید استأجرت که للحج الافراد، به صورت تقیید. میفرماید اگر به صورت اشتراط باشه، معنای این که مستأجر راضی به عدول می شود و به تعبیر امام بزرگوار ما قدس سره اذن در عدول می دهد، این معناش این است که مستأجر از شرط خودش صرف نظر کرده. شرط حقی را برای شرط کننده ایجاد میکنه و این حق قابل اسقاط، برای اینکه هر حقی قابلیت اسقاط داره. پس حالا که اجازه در عدول رو صادر میکنه، معناش این است که از حق و شرط خودش صرف نظر کرده و اسقاط کرده این حق رو. اما اگر به صورت قیدیت باشه، استأجرتک للحج الافراد، للحج مفردن، اینجا ایشون میفرماید که درسته که اون عمل مستأجر و علیه که مستأجر مالک بر اجیره عبارت از حج افراد است معینن، لکن در مقام وفا اگر دائن راضی شد به اینکه از غیر جنس دین به او پرداخت بشود، این کفایت می کند در مقام وفا، و مثل این میمونه که همون عمل مستأجر و علیه رو انجام داده. وقتی که دائن که عبارت از مستأجر راضی شد و یا بالاتر اذن داد به اینکه اجیر به جای حج افراد حج تمتع رو مثلا انجام بده، این برگشتش به این است که در مقام وفاء دینی که به مقتضای اجاره بر عهده اجیر آمده، دائن میپذیرد غیر اون جنس را و غیر اون عمل رو، و اگر موافقت کرد و پذیرفت، معناش این است که کأنه همون دین پرداخت شده و همون عمل مستأجر و علیه تحقق پیدا کرده. این بیان ایشونه. اینجا به مناسبت اینکه در بعضی از مسائل بعدی هم مسئله شرطیت و قیدیت در کلام امام بزرگوار هم مطرح شده، لازم است که یک اشاره ای همونطوری که محققین ذکر کردند، ولو اینکه بینشون بعضی از اختلافات هم وجود داره، اما خب اونی که به نظر نزدیک تر میرسه این است که آیا مسئله شرطیت و قیدیت یک مسئله ایست که به عبارت ارتباط داره، به نحوه تعبیر مربوطه، که اگر گفت استأجرتک للحج الافرادی به صورت تقیید لفظی و توصیف لفظی مطرح کرد، ما اسمشو قید میگذاریم، اما اگر گفت استأجرتک للحج واشترطت علیک الافراد، چون به صورت اشترطت بیان شده، ما باید اسمش رو شرط بگذاریم، که در حقیقت در تمامی موارد ضابط کلی و فارق بین شرطیت و قیدیت عبارت از نحوه تعبیری است که در اجاره و بیع و امثال ذلک واقع میشه. ببینیم تعبیر چجور تعبیریه. آیا تعبیر توصیفی و تقییدیه یا تعبیر شرطی و اشتراطیه؟ آیا اینطور مسئله در فرق بین شرط و قید؟ یا اینکه نه، مسئله شرطیت و قیدیت یک ضابطه داره، یک ملاک واقعی داره قبل از آنی که به مرحله لفظ و به مرحله عبارت برسه. و حتی اگر بعضی از قیود به صورت شرط هم بیان شد، واقعش قیدیته. و اگر بعضی از شرایط به صورت قید ذکر شد، واقع شرطیته، که ملاک تعبیر نیست، یک خصوصیاتی وجود داره که مسئله شرط رو از مسئله قید جدا میکنه. و اون خصوصیت این است که در باب بیع، حالا این معنا در باب اجاره عرض می شود که یک جهت دیگری داره که در باب اجاره نسبت به عمل معنا شخصی و کلی تصور نمی شود. اجاره بر عمل همیشه جنبه کلیت داره، شخصی در باب عمل تصور نمی شود. اما در باب بی، حالا عرض بکنیم تا نتیجهش روی اجاره هم ظاهر میشه. در باب بی میگوین که المبیع قد یکون شخصیان و قد یکون کلیا. مبی گاهی از اوقات عین شخصیه خارجی است. میگوید بعت که هاذ العبد، این عبد مشار الیه مشخص موجود در خارج. اما گاهی از اوقات یک امر کلی مورد معامله است، صد من گندم کلی را میفروشه بدون اینکه تعینی و تشخصی داشته باشه. در اونجایی که مبیع شخصیه میگوید بعت که هاذ العبد، اینجا اون خصوصیاتی که میخواد شرط بشه و یا قید بشه، این دو جور خصوصیته. یک وقت خصوصیتی است که در ذاتیات این شی دخالت داره، در ماهیت این شی دخالت داره و به عنوان خصوصیات ذاتیه مطرحه. اما یک وقت نه، یک خصوصیاتی است که مربوط به اوصاف این موجود خارجی و مربوط به اعراض این موجود خارجی است. یک وقت اینجوری فرض کنی تعبیر میکنه، میگوید بعت که هاذ الموجود به شرط کونه عبدن، این عبد بودن این موجود، این در ذاتیت این شی دخالت داره. حالا اگر در مثال عبد هم شما مناقشه بکنید که مسئله عبودیت عبد و حریت حر از امور اعتباری است، بحث رو میبریم در اون جایی که، یعنی مثال رو اون جایی که جای این مناقشه نباشه. مثلا میگه بعت که هذا الحیوان على ان یکون فرسن، این فرس بودن این حیوان این دخالت در ذاتیت حیوان داره. فرس یکی از انواع حیوانه، دارای یک فصل خاص و فصل ممیزه. یک وقت این است که میگه نه، بعت که هذا الفرس علا این که این فرس مثلا در ساعت بتواند 1 کیلومتر سرعت راه داشته باشه، یا در مثال عبد بگوید بیت که هذا العبد علا ان یکون خیاطاً علا ان یکون کاتباً علا ان یکون حتی عالماً، علم و خیاطت و کتابت و امثال ذلک، اینها جنبه وصفی و جنبه عرضی داره نسبت به این موجود خارجی. اما به خلاف عنوان فرسیت که او دخالت در ذات این حیوان و به عنوان یک نوعی از انواع این حیوانه، اون وقت در این مبیع شخصی گفتند اوصافی که ارتباط به ذاتیات این مبیع داره، این رو ما اسمشو قید میگذاریم، ولو اینکه شما در عبارتتون کلمه شرط به کار ببرید. اگر گفت به تو که هازل حیوان وشترت تو یا ولتزم تو ان یکون فرسن، با اینکه عبارت و تعبیر جنبه شرطیت داره، اما چون فرسیت جزء ذاتیات این موجود خارجیه، این واقعش این است که فرسیت قیدیت داره. حالا نتیجه قیدیت چیه؟ نتیجه قیدیت این است که اگر بعد معلوم شد که هذا الحیوان لا یکون فرسن، اینجا نمیتونیم بیاییم بگیم که این معامله صحیحه و یک خیاری برای مشتری وجود داره. نه، این مبیع خارجی اونی نبوده که روش معامله واقع شده، معامله روی فرس واقع شده و هازا لا یکونو فرسن. فما وقعت المعاملتو علیه غیر اون چیزیست که در خارج وجود داره و تحقق داره. لذا در تخلف قید مسئله خیار مطرح نیست، بلکه مسئله بطلان معامله مطرحه. اما اگر آمد و یکی از اوصاف و عوارض خارجه از ذاتیات این مبیع مشخص رو براش دخالت قائل شد، میگن ما از این تعبیر به اشتراط میکنیم، ولو اینکه در عبارت به صورت قیدیت مطرح بشه، بگوید به تو که هازل عبدل کاتب، که وقتی به عبارت نگاه میکنی کاتب عنوان قیدیت داره، اما در باطن چون عنوان کتابت به عنوان وصف مطرحه، به عنوان عرض مطرحه و نقشی در ذاتیات عبد نداره، لذا اگر گفت به تو که هازل عبدال کاتب سمن کشف عدم و کونهی کاتبا، اینجا نمیگه معامله باطله برا خاطر تخلف قید، اینجا باید بگیم این معامله درش خیار هست برا خاطر تخلف شرط خیار هست، نه اینکه معامله باطله لعجل تخلف القید. پس در اینجایی که مبیع مشخص و معین باشه، ملاک شرطیت و قیدیت این است که اون امر مشروط و قید اگر در ذاتیات دخالت داشته باشه این عنوان قیدی داره، ولو اینکه به صورت شرط مطرح باشه، اما اگر خارج از ذاتیات عنوانش عنوان شرطه، ولو اینکه به صورت قید در صیغه بی مطرح شده باشه. این در اونجایی که مبیع شخصی باشه، که عرض کردیم در باب اجاره بر اعمال این دیگه شخصی تصور نمی شود، همیشه در باب اجاره بر اعمال مسئله به صورت کلی مطرحه نه به صورت شخصی. اما اونجایی که مبیع کلی باشه، در مبیع کلی هم تقریبا شبیه مبیع شخصیه، منتها یه فرض دیگری اینجا به صورت قیدیتش اضافه میشه، به این نحو که اون چیزی را که شرط میکنند، اون چیزی را که قید میکنند در مبیع کلی، اگر در ذاتیات اون مبیع نقش داشته باشه، مثل اینکه میگه من یک خروار طعام به تو میفروشم، طعام یک معنای عامیه، یک خروار طعام به تو میفروشم و ملتزم میشم که اون یک خروار طعام گندم باشه، این گندم بودن در ماهیت طعام دخالت داره، گندم یک نوع از طعامه، جو نوع دیگری از طعامه، ماهیت نوعی هنته با ماهیت نوعی شعیر از نظر فصل ممیزشون بینشون اختلافه. اینجا اگر این قید یا شرط ولو در عبارت هم به صورت التزمت و اشترت ذکر شده باشه، لکن باطنش تقییده. این آدمی که میگه من یک خروار طعام از تو میخرم و شرط میکنم که این یک خروار طعام گندم باشه، آیا وقتی که به عقلا مراجعه کنید عقلا میگن این چی خریداری کرده؟ پول در مقابل چی داده؟ عقلا میگن پول در مقابل یک خروار گندم داده. پس معلوم میشه که عنوان گندم به عنوان قیدیت در مبی نقش داره، به طوری که اگر بایه به جای گندم هنت تحویل بده، نمیتونیم بگیم فقط یک تخلف شرطی شده. نه، این اصلا مبی در اختیارش واقع نشده، متعلق بی در اختیار مشتری قرار نگرفته. یک وقت اینطوره، این حکم قید رو داره ولو اینکه در عبارت به صورت شرطیت مطرح بشه. یک وقتم اضافه‌ای که در کلی هست اینجاست، یک وقت است که در ماهیت نوعی و جنسیش نقش نداره اما در صنفیتش نقش داره. تغایرش تغایر صنفیه نه تغایر نوعی. مثلا آمد گفتش که من یک خروار گندم به تو می فروشم به شرط اینکه این گندم مثلا گندم عراک باشه که گندم خوبی است. این گندم عراک بودن، خب عراکی بودن گندم در ماهیت نوعیه گندم هیچ نقشی نداره، اما خب در صنفش نقش داره. گندم عراک صنفون و گندم قم صنفون آخر و گندم های جای دیگر هم اصناف دیگری هستند برای گندم. خب اینجایی که پای صنف مطرحه، اینجا هم باز مسئله قیدیته. برای خاطر اینکه مبیع ما کلیه و کلی همونطوری که قابل تقیید به نوع هست، قابل تقیید به صنف هم هست. همونطوری که جنس رو میشه مقید به یک نوع خاص کرد، نوع رو هم میشود مقید به صنف خاص کرد. لذا در مسئله صنف هم عنوان قیدیت، ولو اینکه در عبارت معامله و در ایجاب و قبول به صورت شرطیت واقع شده باشه. اما اونجایی که مبیع شما کلی هست لکن امری را که شما در کنار این مبی به صورت شرط ذکر می کنید، نه در نوعیت این مبی کلی نقش داره و نه در صنفیتش نقش داره، و فرضم این است که مبی شخصی نیست، عنوان کلیه، بلکه این مطلبی رو که شما شرط می کنید یه امر اضافه خارج از ماهیت نوعی و صنفی این مبیع شماست. مثل اینکه میگید من یک خروار گندم به شما میفروشم به شرط اینکه شما صوب مرا خیاطت بکنید. خب خیاطت و صوب چه ارتباطی به مسئله گندم از نظر نوعیت و صنفیت داره؟ اینجا لا محاله مسئله روی شرطیت پیاده می شود، یعنی اگر مشروط و علیه عمل به شرط نکرد اینطور نیست که معامله باطل باشه، اینطور نیست که اون مبیع تحویل داده شده نباشه. اگه صد من گندم رو تحویل داد اما خیاطت صبح نکرد، آیا شما میگی مبیع به من تحویل داده نشده یا اینکه مبیع تحویل داده شده لکن عمل به شرط تحقق پیدا نکرده، عمل به شرط حاصل نشده، لذا اینجا خیار تخلف شرط مطرحه، بدون اینکه بگیم بای مبیع رو در اختیار مشتری قرار نداده. خب این در باب مبیع کلی که دو صورتش عبارت از قیدیت بود، یک صورتش عبارت از شرطیت، و عرض کردیم شرطیت و قیدیت هم ارتباطی به تعبیر و الفاظ نداره، این واقعیت اون قید و شرط رو باید ملاحظه کرد. وقتی که اینطور شد نتیجه رو میخواییم در مانحن فیه ببینیم عبارت از چیه. در باب حج قران و حج افراد و حج تمتع آیا مسئله به چه صورته؟ وقتی که مستأجر میگوید استأجرتک که للحج الافراد، آیا این قید افراد همیشه جنبه قیدیت داره، همیشه جنبه شرطیت داره؟ از عبارت مرحوم سید و همینطور از عبارت امام بزرگوار در فرع بعدی در ذیل همین مسئله استفاده می شود که کأنه اختیار به دست مستأجره، می تونه مسئله قران و افراد و تمتع رو به صورت قیدیت مطرح کنه، می تونه به صورت شرطیت مطرح بکنه، یه همچی اختیاری به دست مستأجر داده شده. لکن ما باید ملاحظه بکنیم ببینیم مسئله قران و افراد و تمتع اینها به عنوان انواع حج مطرح هستند. درسته که اینها نوع منطقی نیستند، جنس و فصل منطقی در اینها نیست، اما اثر اون نوع منطقی ببینیم در اینجا تحقق داره یا نداره. دو تا نوع منطقی اثرشون چیه؟ اثرشون مسئله تباینه، یعنی امکان نداره که دو تا نوع بر یک فرد صادق باشند. یک کسی هم مصداق نوع مثلا بقر باشه، هم مصداق نوع مثلا ابل باشه، با اینکه بقر و ابل دو نوع از انواع جنس حیوانه، اما معنا نداره که یک فرد خارجی مصداق برای دو نوع باشه، برای اینکه دو نوع هر نوعی فصل ممیز داره و فصول با هم متباینه و در نتیجه دو نوع امکان تطبیق بر یک فرد خارجی نمیتوانند داشته باشند. این اثر که عبارت از تباین بین انواع باشه در باب انواع حج هم ملاحظه می شود. یک فرد حج نمی شود هم مصداق حج قران باشه، هم مصداق مثلا حج تمتع، یا یک فرد حج نمی شود هم مصداق حج قران باشه و هم مصداق حج افراد. حالا علت این که نمی شود، آیا مسئله اختلاف اینها در کیفیت و احکام، چون اینها در کیفیت و احکام فرق می کنن، مخصوصا حج تمتع که عمرش باید حتما تقدم بر حج داشته باشه، اما در قران و افراد عمرش تأخر از حج داره و خود اون قران و افراد هم در کیفیات فرق میکنه. یکی سیاق هدی لازم داره، دیگری درش سیاق هدی وجود نداره. آیا منشأ اختلاف این انواع حج عبارت از اختلاف اینها در کیفیات و احکام، یا اینکه نه یک منشأ مهمتر داره و یک جهت عمدتری در این اختلاف نقش داره و اون عبارت از این است که اینها عناوین قصدیه هستند و در عناوین قصدیه عناوین تقوم به قصد دارند. چه بسا یک عملی رو پیدا می کنیم که یعنی یک عملی صورتاً امکان داره که تحت دو تا عنوان قرار بگیره، لکن به لحاظ این که عنوانها عنوان قصدیه، حتما باید مصداق یکی از این دو تا واقع بشود. مثل نماز ظهر و عصر، شما به حسب ظاهر وقتی که اینها رو ملاحظه می کنید هیچ گونه اختلافی در هیچ جهتی از جهات بین اینها وجود نداره، لکن در این حال اگر شما به خیال اینکه نماز ظهر رو خوندید و نماز عصرتون رو شروع کردید و نماز عصر رو به آخر رسوندید، بعد از تمامیت نماز عصر فهمیدید که نماز ظهر واقع نشده، اینجا تکلیف شما چیه؟ میتونید بگید اینی رو که خوندیم به جای ظهر حساب میکنیم. اتفاقا روایت صحیحی هم همین مطلب رو میگه. مرحوم سیدم در کتاب عروه یه جای فتوا داده بر طبق این روایت، اما تمامی شراح و محشین اشکال کردن به مرحوم سید که این روایت صحیحه معمول به نیست، باید این روایت رو کنار گذاشت، این نمازی که خونده شده به عنوان نماز عصر واقع شده و لا ینقلب ظهرن، تو فراموش کردی ظهر رو بخوانی، حالا بیست و نماز ظهر فراموش شده رو بعد العصر انجام بده. و مسئله ترتیب هم به لحاظ این که یک شرط ذکریه و مورد نسیان واقع شده، مسئله شرطیت ترتیب در اینجا ملقا میشه و کنار میرود. پس ما میبینیم در نماز ظهر عصر با اینکه کیفیت عمل در تمامی مراحلش یکسانه، لکن چون عنوان صلات ظهر یک عنوان قصدیه و عنوان صلات عصر هم یک عنوان قصدیه و عناوین قصدیه متقومه به قصدند و با همین قصد بینشون جدائی و مغایرت تحقق پیدا میکنه، لذا در حج قران و افراد و تمتع هم همین معنا رو انسان میتونه ریشه اصلی مغایرت نوعی بین اینها قرار بده، بگوید حج تمتع عنوان قصدیان متقومان به قصد عنوان تمتع، حج افراد ها کذا، حج قران هم ها کذا. پس وقتی که اینطور شد اختلاف بین انواع ثلاثه حج در حقیقت اختلاف نوعی و اختلاف ماهویه، ولو اعتباری همون اثری که در عرض می شود اختلاف بین انواع در ماهیات تکوینی وجود داره، همون اثر هم در اینجا تحقق داره. اون وقت اگر مسئله اینطور شد، آیا دیگه مستأجر میتواند مسئله افراد و امثال ذلک رو به صورت شرطیت مطرح بکنه، یا اینکه اگر به صورت شرطیت هم در عبارت مطرح شد شما باید حمله بر قیدیت بکنید و به دنبال تعبیر مستأجر و لفظ مستأجر نباشید. حالا باز یه دقت دیگری در این جهت بفرمایید تا فردا انشاءالله.